مذهب و حقوق بشر، ول سوینکا، ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
مقدمه. ول سوینکا متولد 1934 میلادی در آبئو کوتاه نیجریه در سال 1986 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. او در دوران دانشجویی در کالج ایبادان فعالیتش را علیه قومگرایی و بی‌عدالتی آغاز کرد و هنگامی که برای ادامه تحصیل در لندن به سر می برد، به عنوان یک دانشجو و نمایشنامه‌نویس با استعمار، تبعیض نژادی و جدایی سیاه پوستان از سفید پوستان، یعنی همون آپارتاید، به مخالفت پرداخت. به دنبال استقلال نیجریه، سوینکا بارها ناگزیر شد به دلیل سانسور آثارش در مقابل مقامات نیجریه مقاومت کنه. او در سال 1975 در بیانیه‌ای که به مثابه زندگی نامش تلقی می شد نوشت: من فقط به یک مذهب ماندگار باور دارم و اون همانا آزادی انسانه. سوینکا نمایشنامه نویس، شاعر، مقاله نویس و رمان نویس بود و نه فقط برجسته ترین شخصیت ادبی قاره آفریقا شمرده می شد، قهرمان حقوق بشر و از منتقدان صریح حکومت سرکوبگر بود. اون چه در ادامه براتون می خونم متن سخنرانی اون در کنفرانس نوبل که سال 1988 در پاریس برگزار شد. مذهب و حقوق بشر. طنز تاریخی عصر ما اینه که گرایشات تجدید نظر طلبانه به ساختارهای اجتماعی و حقوق بشری که زمانی مقدس شمرده می شد، اکنون به یه هنجار و قاعده با عواقب گسترده تبدیل شده، در حالی که در گذشته چنین گرایشاتی نادر بود. همزمان همین عصر که در اون بازنگری ایدئولوژیکی به یک بیماری مصری و فراگیر مبدل شده، شاید بر ما خصمانه ترین رگه های تعصب مذهبی رو نازل کرده که قرن جاری تا کنون نظیر اونو به خودش ندیده و جلوه هاش در سراسر دنیا مشهوده. میشه گفت که افراطی‌گری مذهبی به عنوان یک ابزار حکومتی برای کنترل درون مرزی و حتی در اجرای سیاست خارجی که عملیات تروریستی رو شامل میشه، یک بار دیگه به عنوان سازش ناپذیرترین دشمن حقوق اساسی بشر مقام ممتازی برای خودش کسب کرده. وقایعی که امروز توجه ما رو به خودش جلب کرده و ما رو به گیرندگان ناتوان علائم خطر در سطح جهانی تقلیل داده، عمدتاً با موج فزاینده تهاجم اراده مذهبی مرتبطه. در مقام مقایسه، باریکبینی‌های نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی درباره اندیشه انسانی و حتی گزینه‌های اجتماعی در مقابل این موج مهار شده و بی‌خطر جلوه می‌کنند. چرا که تناقض در اینه که یک نظریه سیاسی هر اندازه بیشتر مدعی قاطعیت مطلق باشه، به همون اندازه پیش‌بینی نتایج عملکرد اون دشوارتر میشه. برای باورمندان به چنین نظریه‌ای، هر حرکتی که احتمال سرکوب در اون کمتر باشه میشه موجد اندکی خوشبینی شه. اگرچه این شاید قدری گزافه‌گویی باشه، به خصوص که همون پیشبینی نشدنی بودن توانای پیشبینی جهت تغییرات در شرف تکمین و تغییر مسیر اونها رو میطلبه. افسوس که هر کس از چنین حس شامه قوی برخوردار نیست. با این حال، حتی این دلخوشی از سر ناامیدی به احتمال چرخش‌های از سر شفقت در درون یک نظام اجتماعی خرد کننده هم از شهروندان حکومت الهی سلب شده. اونا خودشونو اسیر چنگال یک انزوای بی‌خردانه می‌یابند که تنها کاری که با شیوه اصولی پیگیری می‌کنه همانا انسان زدایی به طور مستمر و سازمان یافته است. چنین حکومتی بستری است مطلوب برای کاشتن بذر آرمان تعصب و فقدان تحمل سایر عقاید در گستره وسیع و اطلاع اون آرمان به بالاترین درجات در سطح جهانی با توسل به تمامی تشکیلاتی که در اختیار حکومته، از جمله کیسه های مراسلات پستی دیپلماتیک. حکومت الهی با بهره گرفتن از رخوت و خواب غفلت دنیای اوغلایی تکوین سایر حکومت‌های الهی رو ترغیب می‌کنه. حکومت‌هایی که ظهور پرهیاهوشون از بطن مذهب پیشاپیش ماهیت اونا رو تعیین می‌کنه. ماهیتی که هر گونه برخورد متمدنانه با غیر، اعم از افراد یا جوامع رو پس می‌زنه. این سیر قهقرایی نه فقط در نهان رخ نمی‌ده، بلکه برعکس با تکبر و تفرعون خود نمایی میکنه و به شکل خیره کننده خودشو به رخ جهان میکشه. از حیث جغرافیایی حد و مرزی برای خودش قائل نیست. این سیر قهقرایی در مسیر ترکتازیش در سطح بین المللی عملا تعدادی هوادار واقعی هم به خودش جلب کرده. زمانی که این شخص مجذوب یک رهبر سیاسی یا رئیس یک کشور باشه، قدرت سیاسی با نوعی حس مأموریت الهی در ام میامیزد و این هوادار به تدریج بیش از پیش در این توهم غرق میشه که مأموریتی عرفانی بر عهده‌اش گذاشته شده تا شهروندان تحت رهبریشو از نو و از روی مدل معنوی خود بسازه. اون هنگامی که یک کوره راه مصیبت درونی به یک شاهراه خونبار تبدیل میشه. اما فرصت طلبی سیاسی هم در این مورد عامل کم اهمیتی نبود. شلاق زدن در ملأ عام، دوباره از سر گرفتن سنگسار بدکیشان، قطع عضو و موارد دیگه، در نهایت یک رهبر اسلامی محترم که با برخی اصول بنیادگرایی تازه تأسیس مخالف بود به دار آویخته شد و جان خودشو در این راه گذاشت. سه نفر از مریدان اونم همین مسیر رو طی کردند. با اینکه اون با تسلیم شدن به چوبه دار نمونه والای از ثابت قدمی بر جای گذاشت، ولی به مریدانش توصیه کرد حرف خود را پس بگیرند و توبه کنند. در تجربه معاصر ما این عمل که حکایت از تیزبینی دلخراشی در استراتژی مقاومت داره، باید والاترین عمل نمادینی باشه که به مثابه قربانی کردن تلقی میشه. نتیجه کجروی نومیری هنوزم در پیکارهای شدید مردم جنوب سودان که عمدتاً پیرو آیین آنیمیسمن ادامه داره. پیکاری که حالا بیش از 30 سال در این سرزمین ادامه داره و هنوز به شورش آنیانیا معروفه. با وجود این خونریزی مفرط هشدار دهنده که هنوزم در جریانه، همسایه نومیری در بوروندی در یک کوشش دیوانوار و محرک سعی داره با هشدارهای تحریک‌آمیز یک درگیری مذهبی دیگه در قاره آفریقا در کشور بوروندی به راه بندازه. با این حال حتی یک تن از رهبران کشورهای آفریقایی در این باره اظهار نظر یا اعتراضی نکرد، در حالی که دنیای ماورای آفریقا فقط به نیم نگاهی گذرا به این تحریکات بسنده کرد. همگی تظاهر به ندیدن حریقی میکنن که بیم اون میره. اما مفهوم تعصب چیه؟ تعصب رو با جلوه هاش خیلی آسان‌تر میشه تعریف کرد تا اینکه با جوهرش. اگرچه از دیرباز وجود داشته، اما این بیمنطقی عالمگیر و تکراری در تاریخ بشریت هرگز تا این اندازه در روابط بین المللی مدعی جایگاهی تا به این حد قدیسانه نبوده. هر ادعای مبنی بر منتخب یا برگزیده بودن یک نظریه یا باور به خودی خود شکلی از تعصب محسوب میشه. اما چنین باور یا نظریه برگزیده‌ای که باور به منتخب بودن خود، قوم، جامعه یا نژاد باشه، تا زمانی که صرفاً در سینه باورمندان به اون باقی بمونه زیانبار نیست. چنین باوری زمانی زیانبار میشه که از حیطه باورمندان فراتر بره و این مؤمنان برای خود یک مأموریت الهی با هدف خودفرافکنی قائل شن که با بلند پروازی در سطح جهانی توأم باشه. به بردگی کشیدن یک قاره کامل در آغاز توسط مهاجمان مسلمان و بعد توسط مهاجمان مسیحی فرایند غیر مستقیم این میل غیر ارادی امپریالیست به نام اراده الهی بود. بدون تردید عامل اقتصادی نقش مهمی داشت و هیچ کس منکر نیروی محرکه این انگیزه ماتریالیستی نیست. اما درباره موضوعی که مورد نظر منه، اون چه میبایست به خاطر داشته باشیم اینه که حد فاصل میان یک مرد آزاد و یک برده اغلب با میزان آمادگی فرد مورد نظر برای تغییر کیش تعیین میشه. البته هنگامی که تجارت برده به طور کامل جا افتاد، دیگه ضرورتی برای این تمایز مطلوب وجود نداشت. اما آمادگی برای تغییر کیش غالباً بر رفتاری که با اسرا حتی در شرایط بندگی میشد تاثیرگذار بود. شاید همین غرق شدن در چیرگی تعصب در گذشته آفریقا بود که معمر قذافی رهبر آفریقای تبار لیبی رو تشویق کرد تا به قلب قاره آفریقا بتازه و در یک سخنرانی رسمی سیاهان رو به شورش علیه حکومت‌های خود برانگیزد و انگیزه این شورش نه محرومیت‌های اقتصادی یا سرکوب‌های سیاسی بود که حکومت‌های آفریقایی عامل اون بودن، بلکه اطمینان حاصل کردن از این بود که سکان رهبری فقط در دست مؤمنان خواهد بود. رهبر پیشین لیبی اعلام کرد که اسلام تنها مذهب اصیل آفریقاست. این توهین بیمورد به میلیون ها آفریقایی که هنوز پیرو مذاهب سنتی آفریقا بودند، بی تردید از چشم او پنهان موند. رفتار قذافی بی شباهت به رفتار علی مزروعی از دیگر آفریقایان بیگانه از خیش که یک تاریخ نگار و روشن فکر بود نبود، که به عنوان کارگردان و راوی سریال تلویزیونی مردم آفریقا رو برای تلویزیون دولتی آمریکا کارگردانی کرد. موضوع این سریال تلویزیونی رقابت میان دو ابر مذهب، یعنی مسیحیت و اسلام، برای تسخیر روح آفریقا بود. در جریان کار راوی با کوششی ظریفانه معنویت اصیل آفریقایی رو لکه‌دار کرد. با وجود اینکه مزروعی به عنوان یک پژوهشگر ناگزیر خدایان آفریقا رو که قبل از ظهور مسیحیت و اسلام وجود داشتن دست کم در ظاهر به رسمیت بشناسه، اما کاملا مشخص بود که این مذاهب از دیدگاه او از محتوا و عمق عاری و با جامعه معاصر در گسست هستند. در واقع یک خلأ معنوی وجود داشت که چنانچه طبیعت ایجاب میکنه میبایست پر میشد. اسلام و مسیحیت اون خلأ رو پر کردن. از بین این دو، البته اسلام برنده بیچون و چرا شد، چرا که مزروعی تمایلات اسلامی داره، اگرچه این تمایلات از خرافات بری نیست. در این سریال آموزشی انتقال تاریخی مذاهب آفریقایی به قاره آمریکا و آمیزش موفقیت آمیز اونها با نمادها، رسوم، اعیاد مذهبی و اشکال نیایش در آمریکای جنوبی و در کارائیب همگی نادیده گرفته شد. به این ترتیب یک برنامه تلویزیونی که هدف اون جبران ناآگاهی و بدفهمی رقت‌انگیزی بود که نسبت به یک قاره وسیع وجود داره، در نهایت تبدیل به یک نمایش تبلیغاتی پرهزینه دیگه برای ثابت کردن برتری نژادی مذهبی یک رشته خرافات فریبنده شد که به قاره آفریقا آوردن یا به ضرب زور به این قاره تحمیل کردن. بنابراین وقتی تاریخ رو یادآوری می‌کنیم یا از خطراتی می‌گیم که عدم رعایت مساوات در پذیرش فرهنگ‌های دیگه موجد اونه، به دنبال اون نیستیم که دادگاه تشکیل بدیم و برای گناهکاری این یا خطاهای اون دیگری که به رغم حسن نیت مرتکب اشتباه شد حکم صادر کنیم، بلکه از تلاش‌های مستمری سخن می‌گیم که برای جاودانی کردن اسطوره برتری یک قوم یا تحقیر گذشته قومی دیگه، گذشته‌ای که حال در اون ریشه داره در جریانه. تعصب صرفاً این نیست که اون دیگری رو علناً و از حیث فیزیکی خار کنی. بلکه در همامیختن افسانه ها و مستندا با هدف پایین آوردن جایگاه یک قوم در تمدن بشری هم شکلی از تعصبه. اینکه امروز هنگامی که از موارد سقوط اخلاقی بشر صحبت میشه کوچکترین اشاره‌ای به کشتار هولناکی نمیشه که برایند تجارت برده در آفریقا بود، تجارتی که با مفاهیم اسلامی و مسیحی به اون جنبه مقدس داده شد، در حالی که این رویداد با ابعاد کمی که داشت همان آغاز خودکشی انسانگرایی در اروپا بود، ریشه در مصلحت‌آمیز بودن نگرش مقطعی به تاریخ داره. هیچ کس منکر مسئولیت خود آفریقایا در تجارت نفرت انگیزی نیست که در اون قرون مشقت بار روی داد. با وجود این، هر بار که دنیا در صدد آسیب شناسی زخمهایی برمیاد که به دست خودش بر انسانگرایی خود وارد کرده، لازمه به یاد بیاریم که دنیای شکسپیر، گوته، هگل، ولتر، مولیر، موتسارت و دیگران نه فقط از این رویداد غیر انسانی بهره‌مند شد، بلکه از اونم حمایت کرد. همین دنیای شکسپیر و گوته و دیگران بود که بعداً بار دیگه یک دیگری رو ساخت که یکی از نتایجش آشویتس بود. انتساب تاریخ تباهی انسانگرایی اروپا به واقعه اخیر به منزله ادامه اعتراف به این حقیقت که مردم آفریقا تا این لحظه هنوز جای خودشون رو به عنوان بخشی از خانواده بشری در وجدان بیدار اروپاییان باز نکردن و نشونه غم‌انگیز اون همان تعصب کورکورانه آپارتاید نسبت به حقانیت خودشه. تهدید موجود هم واقعیه و هم گسترده. ما امروزه با جوامعی روبرو هستیم که وقتی رهبراشون رو متهم به رفتار غیر انسانی میکنن، اونا در نهایت سبکبالی پاسخ میدن معیارهای سایر کشورها درباره ما اجرا شدنی نیست. این پاسخ حیرت انگیز دستگاه رهبری ایران به سازمان عفو بین الملل بود که فهرستی از 65 شیوه گوناگون شکنجه رو ارائه داد که حکومت ایران به طور مستمر به نام اسلام در اون کشور اعمال میکنه. البته که این واکنش کاملا آشنا، یک نوع دفاع یا شاید دقیق تر گریز از دفاع. این نوع واپس نشینی از جامعه انسانی رو به اشکال گوناگون در قاره آفریقا در جوامعی که حکومت اونها سرکوبگره میبینیم. رهبران این جوامع هنگامی که به خاطر شکنجه و محبوس کردن غیرقانونی شهروندان مورد سرزنش قرار میگیرن، بی‌پروا پاسخ میدن که دیدگاه‌های غربی رو نمیشه به کشورهای اونها تعمیم داد، یا اینکه اونها رو به عنوان تبلیغات محض غربی‌ها مردود میشمارن. اغلب از خودم پرسیدم یک نژاد یا یک ملت چه دیدگاهی درباره واقعیت درد و رنج انسانی میتونه داشته باشه که منحصر به اون نژاد یا ملت باشه. به عنوان نمونه، ناله استرابی که بی اختیار از دل یک آسیایی بیرون میاد که پیکر آسیاییش مورد تعدی قرار گرفته چه خصیصه ویژه‌ای میتونه داشته باشه؟ آیا تجربه درد در فرهنگ‌های مختلف متفاوته؟ آیا گرسنگی و قحطی همیشه پدیده‌های صرفاً مذهبی بودن؟ آیا لازم هر نژادی به هم نوعان خود، به ارباب‌های کنونیش و اونایی که مرگ و زندگی اون نژاد در دستشونه انسان بودن خودشون رو ثابت کنه؟ از اون زندانی که با هیبت غیرقابل تشخیص در یه سلول مخوف زندان در کنیا در اون چه بالا آورده قوطه می‌خورد، تا اون بومی ساکن نقطه دورافتاده در آمریکای جنوبی که قصه پرقصه انقراضش هنوز به مقیاس وسیعی از چشم جهانیان پوشیده نگه داشته شده. شاید ضرورت داشته باشه که کلمات تاجر ونیزی رو که در موارد بسیار هم از اون سوء استفاده شده به همه زبان‌های دنیا ترجمه و به خصوص بر متعارف بودن مضمون اون بیانات تاکید کنیم. مگه یه یهودی چشم نداره؟ مگه یه یهودی دست، اجزای بدن، حواس پنجگانه، عواطف و علایق نداره؟ مگه اگه نوک سوزنی رو در بدن ما فرو کنید از بدن ما خون بیرون نمیاد؟ مگه اگه ما رو مسموم کنید از مسمومیت نخواهیم مرد؟ از خود میپرسم ترجمه این عبارات به زبان مردم جنوب آفریقا چگونه خواهد بود؟ آیا این عبارات رو در کوازولو بیگانه خواهد یافت؟ یا اگه بخوایم با توجه به رویدادهای اخیر در نوار غزه اشغالی نمونه نزدیکتر به امروز ذکر کنم، در زبان عبری چطور؟ چون اینطور به نظر میرسه که شخصیت انسانگرای مبهم شکسپیر فراموش کرده که سایر انسان‌ها هم ذی حق هستند که مشمول چنین تعاریف کاملا متعارف و مشهودی بشن. و باز برای اینکه این مثال رو به قاره خودمون تعمیم بدم، صحنه ای رو که توصیف میکنم تجسم کنید. دانیل عرب موا و پیتر بوتا رو تجسم کنید که در کنار همدیگه نشستن و همزمان به ترجمه این متن هر کدوم به زبان مادری خودشون گوش میدن که راوی اون یک قربانی از هر یک از دو کشوره. آیا واکنش مستمعان بلند پایه ما یک قهقهه بلند، یک چشمک حاکی از تبانی نخواهد بود؟ لازمه نخوتی رو که تلویحاً در سلب و انکار آزادی اندیشه، حساسیت، بصیرت و عمل نهفته است به ابعاد عادی اون تقلیل داد. زمانی که این سلب و انکار رو به ساختارهای خرافاتی به نام مذهب گره میزنن، هیچ کلمه‌ای در توصیف چنین توهم موهومی اغراق‌آمیز نیست. برای نمونه درباره مذهبی که پیروانش به نام مذهب مسافران یک اتوبوس در جاده دورافتاده از اتوبوس پیاده می‌کنن و به صف می‌کشن. بعدش اونا رو به رگبار گلوله می‌بندن. بر اجسادشون بنزین می‌پاشن و اونها رو می‌سوزونن. چی میشه گفت؟ همه این جنایت فقط به این دلیله که این قربانیان متعلق به یک فرقه یا مذهب خاص نیستن. نمونه های این چنینی از زلالت در ذهن انسان و توانایی بیپایان اون برای شقاوت در طول سالهای متمادی در بسیاری از نقاط دنیا، به عنوان نمونه سیکا در هند و هندوها و تامیلها در سریلانکا دیده شده که در اونها کوشش برای استقلال سیاسی عمدتاً با الزامات مذهبی به عنوان یک نیروی محرکه اصلی تغذیه شده. اما وحشتی که در موارد عدیده این جنون لجام گسیخته تجربه می کنیم، جنونی که در اون یکی از دو طرف درگیر عملا خواستار کسب اعتبار برای اعمال ننگی نیست که مرتکب شده، با آگاهی به این واقعیت که مرتکبان چنین اعمالی نهادهای مشروعی نیستن، تا حدودی تقلیل می‌یابد. این خطاکاران نه به دنبال جلب احترام مردم جهانن و نه به رسمیت شناخته نشدنشون از سوی جهانیان برای اونها حائز کمترین اهمیته. نه فرستادگان سیاسی با اونها کوچکترین ارتباطی دارن، مگه زمانی که با اونها منافع سیاسی مشترک پیدا کنن که در اون صورت تماس‌های مخفیانه برقرار می‌کنن و نه در سازمان‌های بین‌المللی کسی به نمایندگی از سوی اونها حضور داره. میشه گفت اعمالی که مرتکب میشن واکنشی است غیر ارادی به فروماندگی که گریبانشون رو گرفته و منطق اونها بی‌منطقی مطلقه. اما زمانی که یک شخصیت حقوقی موجود که اونو حکومت مینامیم آمر و مشوق رویدادهای حتی دهشتناکتر میشه، وقتی کشتارهای دست جمعی به یک امر روزمره بدل میشه در حالی که تنها گناه قربانیان شهامتی است که به اونها جرأت ایستادگی مقابل حاکمانی رو میده که از اونها میخوان از باورهای خودشون دست بکشن، در اون صورت چی میشه کرد؟ در مقابل حکومتی که در اون زنان رو در ملای عام شلاق میزنن و حتی سنگسار میکنن، چون مقابل استبداد دستگاه مذهبیون که دستگاهی متشکل از مردانه و دخالت اونها در اموری مانند نحوه لباس پوشیدن یا ظاهر شدن زنان در ملای عام حاضر نیستن تسلیم زورگویشن، چیکار میشه کرد؟ در مقابل حکومتهایی که در اونها به تبهکاران، به مخالفان حکومت، به حامیان باورهای مخالف و به خرابکاران اقتصادی با هم و به طور دست جمعی برچسبی مصلحت آمیز مانند عوامل شیطان روی زمین، دشمنان مذهب جاودانی و لفاظی‌های مذهبی دیگه میزنن که به نوبه خود به حاکمان اختیار زندانی کردن، شکنجه دادن و با قربانیان به مثابه وجود غیر انسانی برخورد کردن و میده، چه میتوان کرد؟ به باور من زمان اون فرا رسیده که به این وضعیت ناهنجار قرن بیستمی به شیوهی بی‌پرده و صریح واکنش نشون بدیم و صلاحیت چنین حکومت‌هایی رو به پذیرفته شدن در جامعه جهانی هر کجا که باشن زیر سوال ببریم. این ندا برای جلب توجه جهانیان اثر لفاظی نیست. حتی در گوشه دوردست همچون نیجریه، کشور خود من، در همین سالهای اخیر شاهد گونه‌ای از این ویروس افراطی‌گرایی بودیم و واقعیت نگران کننده اینه که برخی از محرکان این گونه رویدادها که ثبات در جامعه رو برهم می‌زنن محصول تجارت صادرات این دستگاه متجاوزن، دستگاهی که هدفش به بند کشیدن اذهان به وسیله عوامل حکومت الهی است و عواملی که بازوهای بلند دارند. البته که این نوع دل مشغولی ها از دیدگاه بخش بزرگی از جهان دوررس و بعید جلوه می کنه، چون در اون بخش از جهان سکولاریسم به موازات مذاهب حکومتی از دیرباز به عنوان راهی به سوی ثبات داخلی در حکومت شناخته شده. اما حتی این گونه ملت های خوش اقبال هم نمی تونن تظاهر کنن که اغلب تصمیمات سیاسی که در این کشورها اتخاذ میشه از توهمات این حکومت های مذهبی و پیش بینی نشدنی بودن اونها تأثیر نمی پذیره. حکومت های مذهبی که در یک آسیب شناسی سیاسی میشه اونها رو دست کم بی ثبات توصیف کرد. البته که نمی بایست در اون مایه تاریخی و سیاسی این بی ثباتی رو دست کم بگیریم یا روابط اقتصادی نابرابری رو که کشورهای کوچکتر رو به واکنش‌های خصمانه‌ای وامی داره که در اعمالی غیر قابل توضیح و متناقض بروز می‌کنه ناچیز بشماریم. این بی‌عدالتی‌ها وجود داره و انکار اونها دیوونگیه. برای نمونه نمیشه تاریخ طولانی روابط مافوق و مادون یا مطبوع و تابر رو که کشورهای اروپایی بر کشورهای جهان سوم تحمیل کردن انکار کرد. این روابط در موارد عدیده یک واکنش منفی از نوع زن خصمانه به بار آورده که متاسفانه معطوف به درون و علیه هم نوعانه و در ممارستهای آشنا از نوع خودبازشناسی ملی یا بازسازی روان ملی متبلور میشه. اما نمیشه تا ابد به ابزار این گونه دفاعیات ویژه ادامه داد، به خصوص هنگامی که میشه از سایر کشورهای جهان سومی نام برد که با وجود داشتن شرایط تاریخی مشابه موفق شدن با درک این مهم که شهروندان به مثابه متحدان هم مرتبه‌ای محسوب میشن که در ساختن یک شخصیت ملی تازه و اصیل نقش مهمی دارن، از وسوسه های سهمناکی که گذشته به اون دامن میزنه عبور کردن. چنین نمونه هایی وجود دارن، اگرچه تعدادشون متاسفانه زیاد نیست. وقتی استراتژی سیاسی برای تکوین چنین خروجی با عامل مذهب درآمیخته میشه، نتیجه همطور که مشاهده کردیم اوج قهقرایی تجربه بردگی بوده. مرد یا زن قرن 21 نمیتونه نتیجه توهمات قرون وسطایی و خرافات متعصبانه باشه. اون چه میخوام اکنون پیشنهاد کنم، میدونم پیشنهادی بسیار غیر محتمله، اما کسی چه میدونه؟ در میان مذاهب غالب، ام از مسیحیت، اسلام، هندو یا غیره، تقریبا هیچ مذهبی نبوده که در عصر مدرن در درون خود با رقابت‌های میان فرقه‌ای بین پیروان خودش مواجه نبوده باشه و از مصیبت بی‌نصیب مونده باشه. نمونه زنده اخیر اون عاقبت مرگبار ایرانیان افرادگرا در عربستان سعودیه که هرگز نباید اجازه داد خاطرش از اذهان مردم جهان زدوده بشه. به همین سبب شاید پیشنهادی که مایلم مطرح کنم در سرزمین‌های کاملا غیر منتظره حامیانی پیدا کنه. و حالا این پیشنهاد اینه: اگر سازمان ملل یا به احتمال بیشتر سازمان یونسکو هنوز موضوعی رو تعیین نکردن که آخرین دهه قرن جاری رو به اون تخصیص بدن، پیشنهاد من اینه که این دهه رو دهه گزینه‌های سکولار بنامیم. اجازه بدین همینجا بلافاصله اضافه کنم که منظورم این نیست و این حتی امکان پذیرم نیست که در جهت انهدام افکار و مناسک مذهبی تلاش کنیم یا بکوشیم شأن فرهنگی ابنیه مذهبی، مساجد، کلیساها، معبدها و زیارتگاه‌ها و غیره رو کاهش بدیم. من به عنوان یک شاعر افسانه نویس به قدری از منابع بسیار عمیق و غنی که ماهیت مذهبی داشتن الهام گرفتم که هرگز نفوذ مذهب رو در اعمال بشر ناچیز نمیشمارم یا اونو تحقیر نمیکنم. اما بدون تردید زمان اونم فرا رسیده که در این سالهای پایانی قرن 20 برای ناهنجاری ناشی از حکومت‌های مذهبی چاره‌ای بیاندیشیم، به خصوص هنگامی که افزایش ناگهانی رجعت به گذشته رو در دهه‌های اخیر در نظر بگیریم. امری که تاکنون باور نکردنی می‌نمود و هدفش محو دستاوردهایی که از آزاد ساختن ذهن انسان به دست اومده. اینها واقعیت‌های حقوق بشر هستند، نه مفاهیم انتزاعی یا آرمان‌گرایانه. ما به نقصان‌های ناشی از محرومیت‌های اقتصادی، وضعیت انفجارآمیز بی‌عدالتی در جوامع نابرابر، نبود اراده منسجم یا رهبر مسئولی که دائما شمار وسیعی از مردم رو به قحطی، آرام و مهاجرت اجباری محکوم می‌کنه واقف هستیم. تابلو رقت‌انگیزی که هر سال با همون قلم و با همون رنگ بر اون نقش می‌کشن و همون نقش رو تکرار می‌کنن. اما به نظر میرسه که جهان متمدن در یک توطئه دیپلماتیک سکوت فرو رفته. جهانی که در اون بلایایی که افراطی‌گری مذهبی مولد اونه چاره‌جویی مبرم می‌طلبه. بدون تردید زمان اون فرا رسیده که چهره تهاجمی مذهب رو به رسمیت بشناسیم و بی‌باکانه با اون مواجه بشیم. به سوی درک متقابل با نگرشی آری از مذهب، اقدام برای سیاست به دور از مذهب، دهه گزینه‌های سکولار، هر عنوانی که به اون بدین، این دوباره نظم دادن به ذهن انسان باید تا قبل از آغاز قرن 21 از لفاظی محض عبور کنه و به فراسوی اون برسه.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.